بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نهم که تقریبا یکی از عمده‌ترین فصول این نمطه، درباره اثبات لذت عقلیه و اقوائیت این لذت نسبت به لذت حسیه بحث میکنه. یعنی دو تا مطلب ما در این فصل داریم که هر دو مطلبش هم مطلب عمده است و تقریبا جزء مبانی این نمط به حساب میاد. یکی این که ما لذت عقلیه داریم، لذت منحصر به لذت حسیه نیست. دوم این که این لذت عقلیه اقوا از لذت حسیه است. این دو مطلب رو مصنف در این فصل اثبات میکنه و بیان میکنه. در ابتدا اثبات لذت عقلیه است و در پایان فصل بیان اقوائیت این لذت نسبت به در اول اثبات لذت عقلیه است، در پایان بیان اقوائیت این لذت نسبت به لذت حسی است. اما بحث اول که اثبات لذت حسی اثبات لذت عقلیه است، به این صورت شروع میشه که ما اشیایی رو در خارج لذیذ میبینیم و منشأ لذت به حساب میاریم که این اشیا اگر برای ما حاصل بشن ایجاد کمال میکنن. سلام علیکم. پس اون لذیذی که در خارج هست در واقع سبب الکماله، نه خود کمال. سلام علیکم. کمال اونیست که بعد از پیدایش این سبب در نفس انسانی حاصل میشه. لذیذ رو که ازش تعبیر میکنن به مستلزم به، اینو سبب کمال میدونیم. اون حالتی که بعد از پیدایش این لذیذ برای ما پدید میاد کمال میدونیم. قبلا عرض شد که افعال اختیاری ما از سه منشأ ناشی میشند: یکی قوه شهوت، یکی قوه غضب و یکی هم عقل، که افعال اختیاری ما مستند به این سه قوه هستند. الان هم در این فصل کمال این سه قوه رو و نتیجتاً لذت این سه قوه رو ذکر میکنن، که البته نظر اصلی به کمال و لذت شهوت و غضب نیست، نظر اصلی به کمال و لذت قوه عقله. چون عرض کردم این فصل برای اثبات لذت عقلیه است. اگر لذت حسیه و لذت وهمیه هم مطرح بشه یا لذت های دیگه مطرح بشن، مناسبت اینه که زمینه باشن، مقدمه باشن برای اثبات اصل مقصود که همون لذت عقلی است. می فرماید که سبب کمال ذائقه، سبب کمال شهوت چیزهاییست که این شهوت اونها رو می پسنده. اگر شهوت به این چیزها متکیف شد، اون تکیف میشه کمال شهوت. پس سبب کمال با خود کمال داره فرق میکنه. مثلا حلاوت که مورد پسند شهوته، یعنی مورد پسند ذائقه است که ذائقه از جمله اساکر شهوت. این حلاوت سبب کماله. تکیف ذائقه به حلاوت کماله، ذائقه است، کمال شهوته. تکیف هم که میدونید منظور از تکیف ذائقه به حلاوت اینه که حلاوت جسمی در بزاق دهن حل بشه و این بزاق که متکیف شده به کیفیت حلاوت بر پرزهای چشایی که در زبان هست وارد بشه، اونها هم به این حلاوت متکیف بشن و حلاوت رو حس کنن. این تکیف اینطوره که اولا تکیف مال اون جسمی بوده که شیرینه، اون متکیف بوده به حلاوت، بعد آب دهان رو بر اثر حل شدن این جسم، این جسم بر اثر حل شدن در آب دهان، آب دهان رو متکیف کرده به حلاوت، بعد اون ذائقه ما هم بر اثر این که این آب درش نفوذ کرده متکیف شده به حلاوت. الان این ذائقه متکیف به حلاوت شده و این تکیف کمال اوست. سبب این کمال حلاوته. حلاوت رو لذیذ میگن، مستلزم به میگن، یعنی چیزیست که ازش لذت برده میشه. اون وقت هر قوه مستلزم به خاص خودشو داره. شهوت از یه چیزایی لذت میبره که غضب از اون چیزا لذت نمیبره و عاقله لذت نمیبره. عاقله لذت‌های خاص خودشو داره، غضب لذت خاص خودشو داره. مستلزم به نسبت به هر قوه‌ای فرق میکنه با مستلزم به نسبت به قوه دیگر. همچنین کمالی که از این مستلزم به حاصل میشه برای هر قوه‌ای فرق میکنه با کمالی که از مستلزم به دیگر برای قوه دیگر حاصل میشه. کمال عرض کردم که کمال قوه شهوت تکیف به اون لذیذهایی است که شهوت اونها رو لذیذ میدونه، و سبب کمال هم اون چیزهایی است که سبب این تکیف هستند. مثال زدیم به حلاوت. در مورد حلاوت مصنف مطلبی رو توضیح میدن که اون مطلب اینه که لازم نیست حلاوت حتما از یه ماده خارجی پدید بیاد و ذائقه ما رو متکیف کنه، بلکه اگر تخیل حلاوت هم بشه که ماده‌ای در کار نباشه و ذائقه ما متکیف بشه به حلاوت کافی است. این تخیل در مورد ترشی بیشتر رایجه که انسان گاهی ترشی رو میخوره و ذائقهش حس میکنه، گاهی فقط تخیل ترشی میکنه ذائقه حس میکنه. لازم نیست حتما این ترشی یا حلاوت از ماده خارجی آزاد بشه و در ذائقه قرار بگیره، بلکه کافیست که از تخیلی پدید میاد. بالاخره آنچه که مهمه وجود حلاوته، نه اینکه این حلاوت از کجا آمده. این مثال بود فقط برای ذائقه. مثال در غیر ذائقه هم داریم، در ملموس و مطعوم و مشموم و مسموع و مبصر و اینا همه همین وقت هست. تمام اونها یک تمام این قوای ظاهره یک لذیذهایی دارن، یک چیزهایی دارن که به نظر خودشون و پیش اونها لذیذ به حساب میاد. اونا سبب کمالن و پدید آمدن اون سبب برای این قوه هاست میشه کمال این قوه، و وقتی این کمال حاصل شد قوه از این کمال لذت میبره. در قوه غضبیه هم همین وضع هست. در قوه غضبیه میفرمان که دو نوع کمال رو ذکر میکنن. یکی این که شخص به اون غلبه‌ای که انتظار داره برسه، بر خصم خودش غالب بشه، از این غلبه از این غلبه بر خصم غضبش لذت میبره. غلبه میشه سبب الکمال. تکیف غضب به غلبه میشه کمال غضب، و غضب از این تکیف و از این کمال لذت میبره. این یکی. دوم این که شخصی نسبت به شخص دیگری کینه داره، دلش میخواد انتقام بگیره. خودش مثلا نمیتونه این کار رو انجام بده، ولی بهش خبر میرسه که اذیتی بر فلان شخصی که تو نسبت به او تصمیم انتقام داشتی وارد شده و او داره رنج میبره. اون اذیت سبب کمال قوه غضبیه این آدمه. این آدم متکیف میشه به تصور اون اذیتی که بر خصمش وارد شده، و از اون اذیتی که بر خصم او وارد شده و از این تکیفی که خودش پیدا کرده که کمالش به حساب میاد لذت میبره. پس قوه غضبیه گاهی از غلبه لذت میبره، گاهی از اذیتی که بر خصم حلول کرده لذت میبره، گاهی هم از چیزهای دیگه. بالاخره هرچی در همین زمینه ها باشه، این دوتا قوه که رسیدگی شدن و معلوم شد که سبب الکمالشون چیه، کمالشون چیه و لذت چیه. برای وهمم سبب الکمالی هست و کمالی و همچنین لذتی. این لذت وهمیه همونطور که قبلا عرض کردیم لذت باطن است، نه لذت ظاهره. اونی که در قوه شهوت و در قوه شهوت گفتیم که با حواس ظاهره سنجی شد لذت حسیه بود یا لذت ظاهره بود، اینی که الان در مورد وهم میخوام بگیم لذت باطن است، اونی که بعداً در مورد عقل میگیم لذت عقلی است، که ما اول نمت گفتیم سه جور لذت داریم. لذت حسیه داریم که ازش تعبیر میکنیم به لذت ظاهره، و همچنین لذت باطنه داریم، و در آخر هم لذت عقلیه داریم، که اصلا بلای این نمت ما اینه که اون لذت عقلیه رو توضیح بده. بقیه لذت ها چون پیش ما روشنه خیلی احتیاج به توضیح دادنش نداریم، اونها رو اگر ذکر کردیم مقدمتاً بخاطر به عنوان زمینه بوده. اما لذت وهمیه هم میگن که دو تا لذت براش ذکر میکنن، یعنی واهمه گاهی انتظار چیزی رو داره، گاهی انتظار داره، اگر متکیف شد یعنی امید داره، گاهی امید چیزی رو داره، اگر متکیف شد به این امید لذت میبره، تکیفش به مایرجوه باعث لذتشه، یعنی امید چیزی رو داره، اون چیز براش حاصل میشه، این واهمه متکیف به اون چیز میشه و لذت میبره. مثلا انتظار داره که اگر وارد شد در جایی فرزن در اونجا تمجیدش کنن، بهش احترام بذارن، این امیدو داره. بعد وارد اون محل میشه، اون مرجو خودش رو میابه، یعنی احترام رو میبینه، این احترام باعث میشه که اون متکیف بشه به مایرجوه، یعنی به اون چیزی که امید داشته، یعنی اون رو درک بکنه، تصور بکنه، و این تکیف کمال اوست و منشأ لذت. خود امیدم یک نوع کماله، البته امید ضعیفه، وقتی به اون متعلق امید میرسه کمال قوی تر میشه. خود امیدم اگر امیدی باشه که ما فکر کنیم به نتیجه میرسه لذت بخشه، اما اگر امیدی باشه که ما مطمئن باشیم بهش نمیرسیم، که البته شاید این اسمش امید نذاریم، و خون خودش رنجاوره. مورد دومی که کمال وهم به حساب میاد تصور مایذکره هست، یعنی انسان دنبال معنایی که تقریبا در ذهنش مخفی شده میگرده و میخواد اون معنا رو دو مرتبه احضار کنه، معنایی رو قبلا درک کرده و بعد این رو وارد خزینه کرده، در خزینه ذخیره شده، حالا جستجو میکنه که او رو پیدا کنه، چون در جلوی خزینه نیست، چون جلوی خزانه نیست، زود به ذهنش نمیاد، یا ممکنه از جلو باشه زود بزنه، ممکنه در اون زوایا باشه و با تأمل و با گذشت زمانی این مطلب مورد نظرش رو متذکر بشه. تصور اون امری که متذکر میشه برای واهمه کماله و منشأ لذته، که واهمه دنبال معنای جزئی میگرده که قبلا درکش کرده و به خزانه سپرده، الان از خزانه میخواد که دو مرتبه درکش کنه. حالا چه خزانه زود در اختیارش بذاره چه دیر در اختیارش بذاره، بالاخره واهمه لذت میبره. اگر دیر در اختیارش بذاره لذتش بیشتره، چون با رنج به دست آورده، و با اینکه فکر میکرده دیگه تموم شده و باید بره کسب جدید بکنه، یه دفعه میبینه که نه، این به ذهنش وارد شد، لذتش بیشتر میشه. پس قوه واهمه از دو چیز لذت میبره، یکی از تکیف با اونی که امید داشته، یکی از تصور اون چرا که میخواسته متذکر بشه. اگر این دوتا براش حاصل شد، واهمه متکیف میشه به اون مورد امیدش و به اون معنایی که متذکرشه و لذت میبره. خب فرق بین سبب الکمال و کمال روشن شد، و معلوم شد که کمال منشأ لذته، و معلوم شد که کمال در قوای مختلف مختلفه و لذا لذتهای مختلف هم تولید میکنه. هنوز وارد لذت عقلی نشدیم، اینا مقدمه بحث بود، زمینه بود برای اینکه ما رو وارد لذت عقلی بکنه. لذت عقلی رو بعدا توضیح میدم، این تیکر رو تحقیق بکنم. ما الان لذت حسی رو خوندیم که مربوط به قوه شهوت بود، و لذت باطنه رو خوندیم که مربوط به قوه واهمه و قذبیه بود. تنبیه بود کل مستلزم به، مستلزم به یک کلمه است، یعنی سرهم یک کلمه است، آنچه که مورد لذت قرار میگه، یعنی لذیذ، یعنی امر لذیذ، اونی که باعث خوشایند انسانه. فهوبت سبب و کمالن، مستلزم به کمال نیست، مثل حلاوت مستلزم به خودش کمال نیست، سبب کماله، یعنی سبب میشه برای تکیف زائقه به حلاوت، این تکیف کماله، اون مستلذ به که حلاوته سبب الکماله، کل مستلذ به فهوت سبب و کماله که یحصل للمدرک. اون وقت مدرک متفاوته، یه وقت مدرک قوه شهوته، یه وقت قذابه، یه وقت وهمه، یه وقت عقله. و هوه بالقیاس الیه خیرون، اون سبب کمال و اون مستلذ به بالقیاس به همین مدرج خیره. ممکنه بالقیاس به دیگری خیر نباشه، مثلا نسبت به مریض گفتیم خیر نیست، ولی نسبت به این شخصی که الان مدرکه حلاوت خیره.
خود کمال بزنید
ولی
خود کمال بزنید، کمالی که خیر باشه، ما گفتیم کمالی باید نزد کمالی که خیر باشه باید.
سیاق عبارت نشون میده که هوه به مستل زبه بخوره بهتره، فهوه سبب و کمالن و هوه بالقیاس الهی خیرون. سیاق عبارت اینو نشون میده، ولی اگه هوه رو به کمالم بزنید ایرادی نداره، اما سیاق این نشون میده که هوه به مستل زبه بخوره بهتره، این کمال بالقیاس الهی خیرون باشه، حرفی نیست. ولی اگر به مستل زبه هم بزنید همون مفاد رو میرسونه، سیاق رو هم رعایت کردید. ثم لا شک فی ان الکمالات و ادراکاتها متفاوتتون، کمالات برای قوای مختلف مختلفه، ادراکات این کمالات هم مختلفه، زیرا که اگر کمال مختلف باشه قوای مختلف باید این کمال رو درک بکنن، قوای مختلف ادراکات مختلف داره، پس ادراکات کمالات به تبع قوایی که این کمالات رو ادراک میکنن متفاوت هستن. پس هم خود کمالات متفاوتن، هم ادراکات اونها که از قوای مختلف صادر میشه مختلفه. حالا یکی یکی مثال میزنیم، کمال و شهوت رو میگیم، کمال و غضب رو میگیم، کمال و وهم رو میگیم، اینا مقدمه است، بعد میرسیم به کمال و عقل که این منظور اصلی بحث ماست. بله.
سبب
خیر
و خودش
نه خود خیر. این مستلزم ده سبب کماله و خودش هم خیر است. بله. بله، اینا البته قبلا داشت با توجه با توجه به اون چه که قبلا گفته شد، اینا دیگه روشنه که باید تقدیرات گرفته بشه. اگر زمین رو به کمال برگردونیم، اینطور که ایشون میفرمان که اشکال شما وارد نیست، یعنی کمال بالقیاس الیه خیرون، بالقیاس الی المدرک خیرون. اما اگر مستلذ زبه رو بگید بالقیاس الیه خیرون، یعنی بالقیاس این آدم خیره، یعنی همون سبب الخیره. در واقع باز هم سبب رو در اینجا با تقدیر بگیریم و خیلی هم مهم نیست، چون قبلا بحثش رو داشتیم، چون قبلا بحثش رو داشتیم، اگر بخوام تقدیر بگیریم با قرائن قبلی اشکال پیش نمیاد. اگر به کمال هم ضمیر رو راجع بکنید که بازی مشکل نیست. بله، ولی در تعریف این کارو میکرده، در تعریف این کارو میکرده، اما در وقتی میخواسته یه مطلبی رو مجملن بفهمونه، نه احتیاجی نبوده به این که تمام نکته ها رو ذکر بکنه. عبارت ها دقیق هست و در این دقت باطل نیست، اما اینکه همه مطالب گفته شده باشه هیچی به ذهن خودمون و به عهده خودمون واگذار نشده باشه بعیده. شیخ خیلی چیزا رو به خود ما واگذار میکنه، حتی در بعضی از کتابا شما مراجعه میکنید میبینید که یه مقدمه یه خط و خطی رو حذف میکنه، عمدن هم حذف میکنه که مطلب مشکل بشه، وقتی مقدمه رو باید بیاریم تا عبارتش حل بشه. این کارا رو ایشون زیاد داره. حالا یک لفظ سبب رو حذف کرده خیلی مهم نیست، عرض میکنم البته واجب نیست که ما حتما لفظ سبب رو محذوف بگیریم. ضمیر رو برگردونید به کمال دیگه لازم نیست سبب محذوف کنیم، ضمیر رو برگردونید به مستلزم به خب سبب رو محذوف میکنه. فکمال و شهوته مثلا، فکمال و شهوته مثلا ان یتشیف، این مثلا رو قید شهوت نگیرید، قید بعد بگیرید. میخوام مثال برای شهوت بزنیم، خب شهوت اختصاص به زائقه که نداره، شهوت باصره هست، شهوت زائقه هست، شهوت سامع هست و همچنین شهوت بقیه حواس. مثلا یعنی ما یکی از نمونه های شهوت رو داریم ذکر میکنیم که شهوت زائقه باشه، پس مثلا قید برای ما بعده. فکمال و شهوه مثلا این است که یتکیفل عضو و زائق که همون زبانه به کیفیت الحلاوه، که این تکیف میشه کمال، حلاوت میشه سبب الکمال. مأخوذتن حاله، حال از این کیفیته، مأخوذتن یا حال از حلاوته، هر دو چیه؟ هر دوش درسته. مأخوذتن ان مادتها، در حالتی که این حلاوت رو یا این کیفیت حلاوت رو از مادهش اخذ کنیم، مثلا قندی رو گذاشتیم روی زبان و احساس حلاوت میکنیم، یا نه ولو وقع مثل ذالک لا ان سبب خارج کانت لذت و قائمه، یا اگر واقع شود مثل ذالک، یعنی مثل این تکیف به کیفیت حلاوت واقع شود، اما لا ان سبب خارج، نه از وسیله خارجی که مثلا قندی رو از خارج در دهان بگذاریم، بلکه از داخل و از باطن، یعنی تخیل از باطن، تخیل از تخیل خودمون که امر باطنی است حلاوت رو تخیل میکنیم، نه اینکه از خارج حلاوتی رو در دهان بگذاریم. بازم کانت لذت و قائمتن، بازم همون لذت شهویه و لذت ذوقیه باز هم برقرار است. این عبارت عبارت جالبی است و اشاره است به اینکه اگر، البته این با حکمت متعالی سازگارتره، اگر ما منتقل شدیم به عالم برزخ و دستمون به بعضی از امور دنیایی نرسید، اگر تخیلمون باقی بود میتونیم اون امور دنیوی رو تخیل کنیم و لذت داریم یا رنج داریم، ولو الان پیش ما اون امور حسنه‌ای که قبلا تخیل میکردیم حاضر نیست، ولی چون نفسمون رو عادت دادیم به تخیل امور حسنه، در اونجا هم تخیل میکنیم امور حسنه رو و لذت میبریم، اونجا لذت در حد لذت عقلیه نیست بلکه پایین تره. و اگر نفسمون رو به امور شریر عادت دادیم، در اونجا هم امور شریر رو تخیل میکنیم و رنج میبریم، و این تقریبا میشه گفت شاید در اختیار ما نباشه، یعنی بر طبق اون عادتی که کسب کردیم در قیامت نتیجه میگیریم، در عالم برزخ نتیجه میگیریم. این در صورتی که ما تخیل رو مجرد بدونیم و بگیم که نفس بعد از مفارقت از بدن تخیلش رو باقی نگه میداره، چنانچه حکمت متعالیه بر این مطلب اصرار داره. اما آقایونی که نتونستن، این مشایخی که نمیتونن تخیل رو بعد از موت باقی بدارن، این عبارت از اونها خیلی عجیبه. اگر مربوط به ما بعد الموت باشه، اگر چه چنانچه بعدا میاد، اینا توجیه میکنن که چگونه نفوس بعد از موت تخیلشون رو حفظ میکنن، یه توجیهی دارن، اما توجیهشون توجیهی است که اصلا پسندیده نیست. توجیه ملا صدر اینه که قوه متخیل مجرده و باقی میمونه، یا بر فرضم که مجرد نباشه، چون ما از بدنی منتقل به بدنی میشیم، بدن برزخی میگیریم، بدن برزخی باز هم یه نوع ماده است، البته ماده مخصوص عالم برزخ، و این به ما اجازه میده که قوای مادی ما از جمله خیال باقی بمونه و فعالیت کنه. اون حکمت متعالی دستش بازه و میتونه یه همچین نظراتی بده، اما حکمت مشرا که میگه نفس از بدن مفارقت کرد به هیچی تعلق نمیگیره، همونطور مجرد میمونه و تخیل رو هم مادی میدونه و میگه باطل میشه. اون چطوری میخواد تخیل رو بعد از موت حل کنه؟ عرض میکنی بعدن یه توجیهاتی داره که توجیهات پسندیده نیست، از فارابی نقل میکنه، خودش میپسنده، در بسیاری از کتب اون مطلب رو پسندیده، فخر رازی بر اون مطلب اشکال کرده و مسخره کرده، و در بسیاری از موارد از همین مطلبی که ابن سینا گفته نقد بر مشا وارد کرده، یعنی استفاده کرده و نقد کرده، یعنی این مطلبی که مشا گفتن درشون درد سر شده وقتی دست فخر رازی افتاده.
خب ما میشه این رو از بنابراین مشا این توجیه کنیم که بعد از مرگ میتونیم از صور عقلی بدون منشأ انتزاعش لذت میبریم.
صور عقلی
بدون منشأ انتزاعش،
بله این که درسته، اون حرفی نیست، ولی الان بحث در شهادت ها.
خب بالاخره
اون که اون اصلا احتیاجی نیست به گفتنش، اونو ما قبول داریم که صور عقلی محفوظن، صور عقلی بعد از موت محفوظن، اینو در نمط هفتم هم گفتیم، الان هم در این نمط ازش بهره میبریم که صور عقلی محفوظن، احتیاج به منشأ انتزاع اینها نداره. بحث سر قوه خیالیه که این محفوظ نیست، صور خیالی محفوظ نیست، ما اینا چی مگر اینکه بگیم ایشون، البته ظاهرا نظرشون به دنیاست، نظرشون به عالم بعد از موت نیست، ولی اگر به عالم بعد از موت نظر داشته باشن مشکل پیدا میکنن، مگر همون توجیهی که فارابی گفته بگیم. نظرشون ظاهرا به دنیا، یعنی در همین دنیا، چه ما تکیف رو از سبب خارجی تحصیل کنیم، چه تکیف رو از تخیلی که میکنیم درست کنیم. عرض میکنم ایشون نمیخواد این رو مربوط به آخرت بکنه. میخوام بگم اگر بخوام از این عبارت استفاده آخرتی بکنیم، بنابر مبنای مشان نمیتونیم، مگر توجیه فارابی رو بگیم و بنابر مبنای حکمت متعالیه میتونیم. ولی نظر ایشون استفاده در آخرت نیست، چون خودش هم میدونه که در آخرت نمیشه از شهوت استفاده کرد، از ذائقه استفاده نمیشه کرد، نظرش به دنیاست.
نه شما در شفا خودش میشه فهمیدن که ما از معلوم لذت لذت میبریم،
به شرطی که محسوس یا محفوظ، به شرطی که معلوم لذت باقی باشه.
خب بالاخره
اینا معتقدن که صور خیالی و حسی تماما از بین میره.
خب پس این فقط صور عقلی،
فقط صور عقلی تمام میشه. صور عقلی رو بعدا میگیم، احتیاج نبود اینجا گفته بشه. صور عقلی بعدا مثلا میشه، اینجا بحث در صور عقلی نیست، اینجا بحث در صور حسیه است.
صور حسی معنیش معلوم بذات،
معلوم بذات از من میره دیگه. بعد از من
یاد به معقول است سرایت میکنیم، معلوم بذاته
در فنا در خصوصیت. بله، ولی احتیاج نیست این که سرایت بدیم، به دلیل این که ما صورت عقلیه رو صریحا میگیم باقی میمونه. چرا بیام استمداد کنیم از صورت حسیه‌ای که میگیم باقی نمیمونه، اینو مقدمتا ذکر کنیم برای اون. خب اونی که صریحا داریم میگیم باقی میمونه، لازم نیست که بگیم که ما به دلیل این که در لذت حسیه و در صور حسیه همچین وضعی داریم، پس صور عقلیه اونم این چنینه. اون صور عقلیه احتیاج به این نداره، احتیاج به این استدلال نداره، صور عقلیه محفوظه و منشأ لذت. ولی حرف شما درسته، اما احتیاجی بهش نداریم. چرا؟ ذوقم متشیف میشه. شما ترشی رو تصور کنید، ذوقم متشیف میشه. البته تکیف شاید شدید نباشه، شاید هم گاهی شدید باشه. و این که من مثال زدم مثال خیال رو، مثال منحصر نیست، مثال های دیگه هم داریم. مثلا فرض کنید که انسانی مریضه، خود به خود دهنش تلخ میشه، این تلخی تو دهن نمیذاره از خارج بیاره. این یا فرض کنید که مرض قند داره، این خود به خود مثلا بزاق دهنش شیرین، البته خیلی خیلی مرض قند شدید باشه، این سبب داخلی داره دیگه، سبب خارجی نداره. حالا شما مثال تخیل رو، یه مثال بود نه اینکه واقعا منحصر باشه، مثال تخیل یه مثال، یه نمونه بود. نمونه های زیادی ما داریم که از خارج نمیاد، از داخل میاد، ولی ذائقه رو متشیف میکنه. تشیفی که از ناحیه تخیل میاد یه نوعه، تشیفی که مال مریض هست یه جور دیگه هست. ظاهرا مال دو بله 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 مربوط به دنیاست. عرض کردم این کلام مربوط به دنیاست، مصنف برای آخرت ذکرش نکرده، برای ما بعد الموت ذکر نکرده. من بعد اول توضیح میدادم بعد وارد بحث میشدم، اول وارد بحث شدم بعدم برگشتم توضیح دادم، این بود که اشکال پیش آمد. بعد اول میگفتم ایشون منظورش دنیاست، منظورش آخرت نیست. بعد عرض کردم اگر بخواد از این کلام استفاده اخروی ببره، حکمت متعالیه میتونه استفاده ببره، خود ایشون فقط بر مبنای فارابی میتونه استفاده کنه، بر مبنای دیگران نمیتونه.
در حکمت
بله عضو زائق در اونجا نیست، اینجا حالا تعبیر به عضو زائق کرده درست، این نشون میده که مربوط به دنیاست، ولی در اون دنیا دیگه احتیاج به عضو زائق نیست، خود نفس زائقه، به خصوص بر مبنای حکمت متعالیه که حکمت متعالی میگه نفس در مرتبه زائقه، خود نفس زائقه، نه یه قوه دیگری داریم به نام زائقه. خب نفس هم که باقی مونده، پس ذوقش هم باقی مونده، احتیاج به عضو نداره. و کذال کل ملموس و المشموم و نحوه هما، این مثالی که ما زدیم فقط در مذوق بود، در ملموس که قوه لامسه دخالت داره، در مشموم که قوه شامه دخالت داره، و نحوه هما و همچنینه، یعنی کمال قوه به این است که متکیف شود به کیفیت خاصی. اون وقت این تکیف میخواد از ماده گرفته بشه، میخواد از غیر ماده تصور راهی بکنه، یا واقعا راهی وجود داشته باشه. این کمال قوه غضبیه شهویه بود به تمام اقسامش، که البته یک قسمش رو مثال زدیم، بقیه رو هم گفتیم علل قیاس. اما کمال القوه الغضبیه این است که تتکیف این قوه، تتکیف النفس، این تتکیف قوه غضبیه نفس، به کیفیت غلبه یا به کیفیت توجه به اذیتی که یحصل فی المغضوب علیه. عرض کردم دو مثال برای کمال قوه غضبیه میزنه، یکی تکیف کیفیت غلبه که قوه غضبیه غلبه رو میابه، یکی این که غلبه نمیکنه، میفهمه که اذیتی ده از خارج بر مغضوب علیه او و بر کسی که مورد انتقام اوست وارد شده، او به کیفیت شعور توجه داره، مطلع میشه به اذن یعنی اذیتی رنجی که یحصل فی المغضوب علیه یعنی در خصم او که مورد غضب اوست، میفهمه که در بر خصم او اذیتی وارد شده، از شعور به این اذیت قوه غضبیش لذت میبره، از تکیف به اون شعور لذت میبره، اون اذیت میشه سبب الکمال، تکیف این قوه به شعور اون اذیت میشه خود کمال. بله بله، اگر بخوام متشیف بشم به اون اذیت چه خوب، این لذت نیست برای من.
نه
در غلبه قبول دارید مثلا رو که نیل هست، بله در این یکی هم اونچه که باعث لذت این آدمه اون اذیت نیست، باعث لذت شعورشه، توجه کردید؟ نیل به شعور هم داره، نیل به اون صورت داره، این توجه پیدا میکنه و نائل میشه به اون اذیت، یعنی اون صورت علمی اذیت پیشش حاصل بشه و از همون هم لذت میاره، لازم نیست خود اذیت حاصل، خود اذیت که حاصل بشه برعکس میشه. خب ولی اینو قبلا هم داشتیم، ما قبلا نخیر، ما قبلا گفتیم اگر بخوام نسبت به خود شی لذت ببرید، علم به اون شی لذت تام نیست، اما اگر بخوام لذت از خود صورت علمی ببرید، علم به شکل لذت تامه.
از اون
نیل به خود شی که خطرناکه، که اون که اذیت، که باعث لذت نیست، که باعث رنجه، نیل به شعور لذت باید باشه تا لذت باشه، ولی نیل به اذیت که دیگه اذیته، نه علمه، نه واقعا لذت. چرا مستلزمه باش؟ مستلزمه به ما در اینجا شعوره، نه اون علم. شما چطوری اون علم رو، اون رنج رو مستلزمه به میگیری؟ شعور به رنج رو ما مستلزمه به در اینجا میگیریم و نیل به اینم پیدا کردیم. مستلزمه رو ببینیم چیه؟ شعوره، به این شعورم نایل شدیم. در هر در هر جایی هم که مستلزمه شما شعور و صورت ادراکی باشه، با علم تنها این نیل حاصل میشه و لذت هم پدید میاد. اینو قبلا هم داشتیم. الان هم یخ صبح در یخ تصبه الان داریم، شاعر هست و همه قیود اینجا صادقه، هیچ کدومش نقض نمیشه، باشه، ولی ادراک در بعضی جاها عرض کردم ادراک با نیل همراهه، در علم حضوری چی؟ در ادراک حضوری ادراک با نیل همراهه، و اونجا حالا یا شاید توضیح ندادم که احتمالا در جواب سوالا توضیح داده باشم، دقیق الان یادم نیست، که سوال شد که این تعریف مصنف اگر ادراکش ادراک حضوری باشه، نیل در ضمن ادراک هست، پس احتیاج به ذکر نیل نیست، چون وقت جواب این بود که این تعریف برای مطلق اللذته، هم در ادراک حصولی هم در ادراک حضوری، پس باید مصنف تعریف رو طوری بیاره که شامل ادراک حصولی هم بشه، نیل رو برای ادراک حصولی آورده، ولی اگر میخواست لذت حضوری رو بیان کنه احتیاج به نیل نبود، همون ادراک تنها رو که میگفت کافی بود. در بعضی مواضع ادراک خودش نیل هم هست، اونجاها دیگه ما نیل رو لازم نداریم، اون نیل رو که در تعریف گفتیم مال مواضعی است که ادراک مستلزم نیل نیست، در اون مواضع نیل رو باید اضافه کنیم، و چون تعریف عام بود، مطلق بود، مربوط به همه مواضع بود، نیل ما اضافه میکردیم تا همه مواضع شامل بشه. حالا در مثل این شعور به اذن یحصلو به صرف ادراک نیل هم حاصل میشه، در اینجا دیگه لازم نیست نیل رو صریحا ذکر بکنیم، اون تعریف برای این جور موارد تنها که نبود، تعریف مطلق بود، چون تعریف مطلق که میکنیم باید جوری تعریف رو بیاریم که همه جور موارد شامل بشه، ولو قیدی که در تعریف میاد نسبت به بعضی از موارد لغو باشه، همین اندازه که نسبت به بعضی موارد استفاده داشته باشه کافیه. و کمال الوهمه از تکیف به هیئت مایرجوه او مایذکره. کمال واهمه این است که واهمه متکیف شود به هیئت آنچه که امیدش را داشته، یعنی آنچه را که امید داشته او را، آنچه که امیدش داشته یه امر خارجی بوده، بعد این یک بر اثر حصول اون امر هیئتی در این وهم پدید میاد که وهم به اون هیئت متکیف میشه، حالا هیئت شعور یا هر هیئتی است. او ما یذکره، یا متکیف شود به هیئت آنچه که او را به یاد میاره. یکی از چیزهایی که باعث لذت وهم میشه همون تذکره، یعنی به یاد آوردن آنچه که تعقیبش میکنه. و علی هذا حال سایر القوا، به همین وضع است حال بقیه قوا. بقیه قوا این چنین وضعی دارن. حالا ما دو سه تا از قوای انسانی رو مطرح کردیم، کمالشون رو گفتیم، سبب الکمال رو گفتیم، لذت رو بیان کردیم. در بقیه قوا هم وضع همینه. حالا میخوام وارد کمال جوهر عاقله بشیم. میفرماد که کمال جوهر عقلی خیلی بالاتر از کمال بقیه قواست. یه دفعه ما از کمال نظیر حلاوت و امثال ذالک یه دفعه منتقل میشیم به واجب الوجود و جواهر عقلیه، که ببینید فاصله کمال ها چقدره، حلاوت کجا، عقول کجا و یا واجب الوجود کجا. عقل ما، در عقل ما جلیت الحق متمثل میشه. تمثل به معنای الانتصاب و قائمنه، یعنی کسی در مقابل ما صاف به ایسته بهش میگن متمثل شد، در مقابل ما متمثل شد، که ما این شخصی رو که صاف ایستاده کاملا میبینیم. این تمثل میگه، چون اگه نشسته باشه نه کامل دیده نمیشه، فقط همون قسمتی که ظاهره دیده میشه، وایستاده باشه همه دیده میشه. الانتصاب قائما میشه تمثل. صورتی هم که متمثل در ذهن میشه چون کاملا عیان برای ذهنه و روشن برای ذهنه بهش میگن متمثل شد. حالا میگه جلیت الحق پیش انسان متمثل بشه. جلیه یعنی چی؟ خود حق که متمثل نمیشه، چون هیچ عقلی نمیتونه حق رو بیابه، چنانچه قبلا هم گفتیم، روایتش هم خوندیم، حالا دو مرتبه به اون روایت اشاره میکنم. باید جلیت الحق متمثل بشه. جلیه یعنی جلوه حق، نه خود حق، جلوه حق. اون چه که برای از خدا پیش عقل ما روشن میشه اونو میگن جلیه. از خدا ذاتش که پیش ما روشن نیست، صفات خارجیش هم که روشن نیست. بله مفاهیم صفات روشنه، اما خود صفت که این ذات اونم روشن نیست. ما علم به ذات نداریم، علم به اوصاف هم نداریم، علم به وجود صفات داریم، علم به ماهیت و اوصاف نداریم، همونطور که علم به ذات نداریم. البته ماهیت که میگیم ماهیت ولی من الان ما ولی اون که کسی ماهیت نیست، اما آنچه که از حق تعالی پیش ما روشن میشه بهش میگیم جلیه. البته این جلیت الحق در نزد عقول مختلف مختلف میشه. اون چه از حق پیش عقل پیغمبر جلوه میکنه با اون چه که از حق پیش عقل انسانهای عادی جلوه میکنه خیلی متفاوته. جلوهی که از حق پیش او هست جلوه خیلی نزدیک به ذات تقریبا، اما جلوهی که پیش ماست بر اثر این که ما خودمون ظرفیتمون کمه، اون جلوه کمه. نه جلوه کم باشه، جلوه مطلقا زیاده، مثل نور خورشیده. نور خورشید برای همه هست، منتها یکی چشمش سالمه تو این نور خورشید همه چی رو میبینه، یکی چشمش احساس و ناراحتی داره، چشم در نور خورشید ناراحت میشه. این بستگی به نور خورشید نداره، بستگی به اون ظرفیت مدرک داره. مدرک ها یعنی عاقل ها فرق میکنن جلیه حق رو که برای همه یکسانه متفاوت میگیرند، نه اون جلیه متفاوت باشه. اون جلیه چون واجب فیاض علی الاطلاقه جود کرده این جلوه رو نسبت به همه داره، منتها بعضیا ظرفیتشون کمتر میگیرن، بعضیا ظرفیتشون بیشتر میگیرن، بعضی هم ظرفیت رو بستن، در رو بستن، هیچی نمیگیرن، خودشون کردن. پس جلیت الحق، جلیت الحق یعنی اون جلوه‌ای که حق پیش عقول داره. خب این جلوه رو شما با حلاوت مقایسه کنید، عاقله ما به این جلوه متشیف میشه و این جلوه پیشش حاضر میشه و متمثل میشه. کمال او به این است که این جلوه پیش او متمثل بشه و او از این کمال لذت میبره، لذتی که قابل مقایسه با اون لذت قبلی نیست. بعد از جلیت الحق نوبت میرسه به ممکنات، چون معتقدن که انسان باید به تمام عالم وجود عالم بشه به ترتیب، یعنی اول واجب تعالی در رتبه بالا، بعد ممکنات، در ممکنات هم همون ترتیبی که در خارج هست باید در ذهن ما بیاد تا ما که در ذهنمون عالمی رو تصویر کنیم درست مثل عالم خارجی، که تمام موجودات عالم خارج رو ما به وجود علمی داشته باشیم، ترتیبی رو هم که در عالم خارج هست در بین این موجودات علمی خودمون رعایت کرده باشیم. ترتیب در عالم خارج اینه که واجب در صدره، بعد نوبت ممکنات میرسه. در ممکنات هم اول جوهر عقلیست، بعد نفوس فلکیست، بعد اجرام فلکیست، بعدم نوبت میرسه به موجودات عنصری که این در اول نبت هفتم توضیح دادم. بعد نوبت میرسه به موجودات عنصری که موجودات عنصری توش حیوان هست، انسان هست، نبات هست، جماد هست، که اینا مرکبات هست و همچنین بساط عنصریه که آب و خاک و آتش و هوا هست. اینا در عالم عنصر هستن، چه بساطش چه مرکباتش، اینا همه نوبتشون بعده. که یادتون است در اول 97 سیر وجود رو توضیح میدادیم که ممکنات چگونه شروع شدن و چگونه به حیولا ختم شدن و بعد از حیولا چطوری ترقی کردن و آمدن دو مرتبه به مرتبه عقل رسیدن. حالا میفرماد به همون ترتیبی که موجودات در جهان خارج هستن به همون ترتیب باید در ذهن ما بیان. در این صورت ذهن ما میشه عالم، همونطور که این خارج عالمه ذهن ما هم عالمه و ما خودمون میشیم عالمون عقلی مزاحیان للعالم الحسی، یعنی مشابهن للعالم الحسی. یعنی همه موجودات جهان خارج با ترتیبی که دارن به وجود علمی با همون ترتیب پیش ما حاضرن. وقت عقل ببینید چه لذتی میبره از توجه به این صبر عقلیه. اینها رو بعدم خواهیم. الان فقط اشاره می کنم هیچ وقت ممکن نیست که قوه ای از کمال خودش لذت نبره. هیچ وقت ممکن نیست قوه ای از کمال خودش در صورتی که متوجه باشه که این کمال براش حاصله لذت نبره. بله ممکنه که ما بر اثر اشتغالات متوجه لذت نباشیم و لذتمون صاف نباشه، کما فی دنیا، که در دنیا به خاطر اینکه نفس ما وابسته به ماده و بدنه مشغول تدبیرات بدنی است و این اشتغالات نمیذاره لذت واقعی رو از اون صور معقوله ببره. بعد از اینکه این نفس مفارقت کرد از بدن، اشتغالات بدنی تمام شد، نفس باقی مون و اون صور عقلیه ذخیره شده، اون وقت توجهش به این صور کامل میشه و لذتش از این صور کامل میشه. اون وقت لذت مطرحه. لذت حالا خیلی مطرح نیست، لذت حالا هست منتها کمه. بله پس توجهش این کمال قوه عاقله به این بود که تمثل پیدا کند اندهو، اندها یعنی قوه عاقله، جلیت الحق اولا، ثم الجواهر العقلیه ثانیا، بعد نفوس فلکیه ثالثا، بعد اجرام فلکیه رابعا، بعدم عالم عنصر خامسا. به همین ترتیبی که عرض کردیم موجودات جهان پیش او متمثل بشن، یعنی وجود علمی پیدا کنن. چی باشه؟ از چه طرف؟ عالم عنصری؟ نه بله این که این ترتیب کسب بشه، البته بازم اینچنین کلیت نداره کسبش، نه که ما با موجودات جزئی حواسمون با موجودات جزئی آشناتره و عقلمون هم در ابتدا بعد از حواسمون به کار میفته، نه در انتها. در انتها عقل مستقیما میره رو معقول. اینا رو یه زمانی عرض کردم تو 97. در ابتدا که ما باید اول احساس کنیم، بعد تخیل کنیم، بعد تعقل کنیم، باید این مسیر رو طی کنیم، اول احساس بعدن تعقل. خب چون احساس ما حواس ما با جزئیات تماس بیشتری دارن، عاقله ما کسبش از عالم عنصر شروع میشه میره طرف عالم وجود. یعنی ما عالم عنصر رو کشف میکنیم بر حسب اینکه حواسمون کشف کرده، بعد به عالم افلاک میرسیم، بعد به عالم عقول میرسیم که عقول رو از طریق افلاک ثابت میکنیم، بعدن از تمام این موجودات ممکنه پی میبریم به واجب تعالی، که مثل این برای پی بردن کاملی نیست، اگرچه درسته به نظر ابن سینا در اون آخرین فصل 94 میگه این کار درستیه، ولی کار صدیقین نیست. کار صدیقین اینه که از خود وجود به واجب تعالی برسد، نه از ممکنات به واجب برسد، چون خودش یه بحث دیگری. حالا منظورم اینه که بله در وقت کسب کردن ما باید از عالم عنصر شروع کنیم بریم بالا، ولی الان وقتی که همه را الان داریم باید چگونه اینا رو ترتیب بدیم؟ آیا به همون ترتیبی که کسب کردیم، این ترتیبی که ما کسب کردیم خلاف ترتیب خارجیه؟ اگه اینطور باشه پس من عالم نیستم، جاهلم. من در صورتی به خارج عالمم که نه تنها مفردات خارج رو داشته باشم، بلکه ترتیب این مفرداتی رو که در خارج وجوده موجوده نیز داشته باشم. پس ترتیب باید همون ترتیب خارجی باشه. اگه ترتیب از بالا به پایینه، در ذهن منم باید تمثل از بالا به پایین باشه. اما نحوه کسب چگونه است، اون حالا حرف دیگری است که ما از کجا شروع کردیم و به کجا ختم کردیم. خب صدیقین میگن از خدا شروع کردیم و به حیولا ختم کردیم، اما مردم عادی همچنین متکلمین میگن از پایین شروع کردیم به خدا ختم کردیم. و کمال الجوهر العاقل ان يتمثل فيه جليت الحق الاول. کمال جوهر عاقل این است که تمثل پیدا کند در این جوهر عاقل جليت الحق الاول تعالی. یه زمانی عرض کردم که اقدمین یعنی قبل از ارسطو اینها از واجب تعالی تعبیر به واحد می‌کردند، متقدمین که از زمان ارسطو بوده تا زمان خود ابن سینا بوده در کلمات سید مرتضی زیاد دیده میشه تعبیر به اول میکردن، اول تعالی. متأخرین تعبیر به واجب میکنن، واجب تعالی. یعنی الان در زمان ما واجب تعالی رایجه. این سه تا تعبیر در طول زمان رایج بوده. مصنف گاهی میگه الواجب الاول، گاهی میگه الحق الاول، تعبیرها رو جمع میکنه، مثل اینکه سر مرز متقدمین و متأخرین قرار گرفته، هم اصطلاح متقدمین رو حفظ میکنه هم اصطلاح متأخرین رو جا میندازه. بله، ان یتمثل فیه جلیت الحق الاول تعالی چقدر متمثل بشه؟ کاملا نه، هر کس به مقداری که ظرفیت داره. قدر ما یمکنه ان ینال منه، به قدری که این جوهر عاقل را ممکن است که برسد منه، یعنی به حق اول، همون مقدار که میتونه به حق اول بالحق الاول برسه و امکان نیل به او داره، به همین مقدار پیشش تمثل پیدا کنه. بیش از این دیگه ازش انتظاری نیست، هر چقدر به اندازه، هر کس به اندازه ظرفیت خودش. هیچ کس نمیتونه حق اول تعالی رو کما هو درک بکنه جز خودش. حتی گفتیم عقل اول، حتی پیغمبر که به تعبیر عرفا، به تعبیر بعضی عرفا تا مقام احدیت رفته و به تعبیر بعضی تا مقام واحدیت رفته، اونم نمیتونه درک بکنه ذات واجب تعالی. فقط اون واجب تعالی رو کما هو خودش درک میکنه. روایتی رو بله، جلی یعنی جلوه، یعنی اون چه که از حق تعالی پیش انسان، پیش عقل انسان روشن میشه. مظهر قبلا یادتون هست من در صفحه 302 همین کتاب روایتی رو از ملا صدرا در فصل پنجم از مقاله اولای کتاب مبدأ و معاد، فصل پنجم از مقاله اولای کتاب مبدأ و معاد، ملا صدرا از پیغمبر اسلام نقل میکنه صلی الله علیه و آله که ان الله احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، که حرفی ازم این عقول میتونه عقول متصله باشه، به دلیل اینکه میگه کم احتجاب عن الابصار، میتونه عقول متصله باشه، میتونه عقل ما باشه، یعنی عقل شما نمیتونه درک بکنه واجب تعالی رو، همونطور که چشمتون نمیتونه رو ببینه، و میتونه عقول متصله باشه. ولی عبارت بعدی حتما عقول متصله است، و ان الملع الاعلا یطلبونه کما تطلبونه انتم، ملع اعلا او رو طلب میکنن همونطور که شما طلب میکنید انتم، بله همونطور که شما طلب میکنید ملائکه اعلی هم طلب میکنن، البته این من خودم در پاورقی نوشتم و کتاب نداره، در صفحه 302 بیان کردم، از کتاب آوردم و نوشتم اینجا. نه شما اضافه نوشتید، من کردم نوشتم این الملأ الاعلی یطلبونه و کما تطلبونه انتم، جدیدم ننوشتم، این خیلی قدیم نوشتم، اون دفعه هم که خودم همینه خوندم. بله این الملأ الاعلی این الله هم نگفتم، اگر هم گفتم اشتباه لفظی بوده نمیدونم. نه اون وقتی که نمت هفته هم خوندم ایشون کردم. خب قدر ما یمکنه، این قدر ما یمکنه اشاره داره به این که ما نمیتونیم کاملا واجب تعالی رو درش بکنیم. قدر ما یمکنه به بهائه الذی یخصه، به بهایی یعنی مع بهایی، یعنی واجب تعالی رو درک بکند به زمیمه اون بها و اون کمالی که اختصاص به واجب تعالی داره، یعنی واجب تعالی رو با همون کمالی که داره درک بکنه، منتها به حد ظرفیت خودش، به هر چقدر که ظرفیت داره. خب ظاهرا به بعدش نمیرسیم، حرف به اینجا رسید که ما لذت عقلیه رو داریم، الان میخوام ثابت کنیم که لذت عقلیه رو داریم که نتونستیم ثابتش کنیم، همین به آخر نرسیدیم، که کمال قوه عقلیه هست، کمالش هم همونطور که توجه میکنید برای عقل حاصل میشه، منتها برای هر عقلی به اندازه ظرفیت حاصل میشه. اگر کمال هست پس لذت هم هست، اینو دیگه انشالله بعدا خواهیم گفت. اگر کمال برای قوه عقلیه داریم، لذت هم برای قوه عقلیه داریم.